کرده، طبیعتا شانگهای و اتحادیه شانگهای میتونه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه به خاطر عضویت کشورهای قدرتمندی مثل چین، روسیه، هند در این اجلاس، در این اتحادیه. لحاظا این اتحادیه روی موضوعات مهمی که دغدغه های مشترک کشورهای عضو اجلاس هستن داره غور و بررسی میکنه و با توجه به از اینکه افغانستان در محراق توجه از اینا قرار گرفته به جهت از اینکه اکثری کشورهایی که نام گرفتیم به نوعی کشورهای همسایه افغانستان محسوب میشه و به همین جهت تحولات افغانستان و رویدادهای افغانستان برای از اونها از اولویت خاصی برخورداره.
بله جناب آقای افشار، در حالی کشورهای منطقه و جهان از بحث افزایش گروه‌های تروریستی اظهار نگرانی می‌کنند که به تازگی مجدد باز هم سخنگوی حکومت طالبان آمریکایی‌ها را متهم کرده که در مورد حضور داعش در افغانستان بزرگنمایی می‌کنند و در کل طالبان همواره حضور داعش و دیگر گروه‌های تروریستی را جدی تلقی نمی‌کنند. می‌خواستم ارزیابی شما را در ارتباط داشته باشیم.
طالبان در 18 ماه گذشته کوشش کرده که واقعیت گروه تروریستی داعش کوچک نمایی کنه و طوری القا کنه که او یا یک خطر جدی برای افغانستان یا کشورهای منطقه محسوب نمیشه، ولی واقعیتش ای است که کشورهای منطقه و دنیا و اونا بر اساس او چیزی که در رسانه ها بیان میشه قضاوت نمی کنن. بالاخره اونا داده های اطلاعاتی و استخباراتی دقیق از فعل و انفعالات گروه های تروریستی از جمله داعش دارن در افغانستان. لحاظا چهار تا مصاحبه رسانه‌ای مقامات طالبان که خواسته باشن با کوچک نمایی صورت مسئله را پاک بکنن برای از اونا قناعت بخش نیست. او چیزی که برای از اونا مهم هست همون داده های امنیتی و استخباراتی از اونا هست که به هر حال اونا دلالت بری داره که گروه تروریستی داعش و سایر گروه های حراس افکن در طول یک سال گذشته قدرت مانور بیشتری پیدا کردن، توانایی عملیات انتحاری و تروریستی بیشتری را از خودشون به نمایش گذاشتن و طبیعی هست که کشورهای منطقه دغدغه از این دارن پیدا میکنن که احیانا اگر داعش به قدرت بیش از پیش دست پیدا کنه خطراتی که متوجه از اونا میشه رو چه رقم باید پاسخ بدن. لحاظا این دغدغه ها در این جور اجلاس ها دغدغه های خود رو شریک میسازن با هم دیگه و روی از اینکه چه نوع میکانیزمی مشترک میتونن اتخاذ بکنن بحث میکنن.
بله جناب آقای افشار، بسیاری از مقامات اجلاس شانگهای از جمله روسیه آمریکا را متهم به افزایش حضور داعش در افغانستان میکنند. به نظر شما آمریکا از اجرای چنین طرحی به دنبال چی میتونه باشه؟
خب اگر به نوع فعالیت هایی که داعش در طول یک سال و نیم گذشته یعنی از زمان روی کار آمدن طالبان روی دست گرفته و مسئولیت از اونها را پذیرفته نگاه بکنیم، بیشترین هدفش هدف قرار دادن چین بوده، روسیه بوده، کشورهایی یا مراکزی را هدف قرار داده که به نوعی رقبای جهانی و منطقه‌ای آمریکا محسوب میشن. در طول این مدت که طالبان روی کار آمدن گروه داعش یک عملیاتی هم که منافع آمریکایی‌ها را در افغانستان به خطر انداخته باشه اجرا نکرده. طبیعی هست که به لحاظ امنیتی و سیاسی وقتی که این مسائل تجزیه و تحلیل میشه انگشت اتهام به طرف آمریکایی‌ها سوق پیدا میکنه که آمریکایی‌ها همچنان که در ایجاد گروه تروریستی داعش نقش اصلی داشتن ظاهرا که در استمرار فعالیت‌های از اونها و در تقویت فعلی از اونها هم نقش اساسی دارن و هدف از اون است که به هر حال زمین آمریکایی‌ها هدفشون این هست که با فعال کردن مجدد گروه تروریستی داعش در منطقه از جمله در افغانستان نگذارن که یک امنیتی که لازمه ی ارتباطات منطقه‌ای محسوب میشه و چین و روسیه و هند و ایران میتونن از قبل این امنیت در افغانستان تعاملات اقتصادی و امنیتی خود افزایش بدن، میخواد از این وضعیت جلوگیری بکنه. از این جهت به هر حال همه این نگاه‌ها و انگشت اتهام سوی آمریکایی‌ها سوق پیدا میکنه.
بله. بازم سوال دیگری که مطرح هست این هست که برخی از آگاهان امور به این نظر هستند که افزایش داعش در افغانستان توسط آمریکا با همکاری بخشی از بدنه طالبان انجام میشه. نظر جناب عالی در این ارتباط چی است؟
طالبان با توجه به این که هنوز نتونستن یک مدیریت متمرکز را ارائه بدن و یک نوع اداره ملوک و توایفی در اونا دیده میشه، گزارش های میدانی ما هم نشان میده که در طالبان گروه های قدرت زیاد هستن و تقریبا در هر ولایت و در هر ساحه یک گروه خاصی از طالبان حاکم هستن. این عدم تمرکز روی یک محور واحد و اداره وجود قدرت های موازی در گروه طالبان این ذهنیت را که بخشی از طالبان احیانا او بخش افرادگرایی از اونا همسو بشن با داعش و با داعش همکاری بکنن، این ذهنیت را و این تقویت میکنه. نکته بعدی این که میبینیم که طالبان داعش در طول چند ماه گذشته تونسته که حتی در سطح والی های طالبان در والی برخشان انتحار کردن، شخصیت های مهم طالبان را در ولایات مختلف هدف قرار دادن. این امکان پذیر نیست مگر ای که یک ارتباطات خاصی با بخشی از طالبان اونا داشته باشن که این فرصت امنیتی رو پیدا بکنن تا به لایه های بالایی طالبان دسترسی پیدا کنن. لحاظا این بعید نیست که بخشی از طالبان یا حلقاتی از طالبان همسو با داعش در حملات توریستی دست داشته باشن.
بله، تشکر میکنیم از شما جناب آقای افشار. اگر صحبت و تحلیل خاصی داشته باشید میشنویم.
سلامت باشین، خدا یار نگهدار.
زنده باشید و خدا نگهدار. با برنامه انعکاس میهمان جمع با صفای شما خوبان شنونده هستیم. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غزنی میگویند که زمین لرزه هفته گذشته در این ولایت 4 آبده مهم تاریخی در این ولایت را آسیب زده و اگر این آبده ها مرمت نشوند به زودی فرو خواهند ریخت. حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که مقبره شریف خان از آبده های تاریخی دوره تیموریان، دو برج قدیمی در قلعه غزنین و مقبره خواجه ملکیار پرنده از آبده هایی هستند که در نتیجه زمین لرزه پسین آسیب دیدند و اگر توجه زود هنگام برای مرمتکاری آن صورت نگیرد ممکن هست که بزودی این آبده ها فرو بریزند. در همین حال شماری از باشندگان غزنی و فرهنگیان این ولایت هم از حکومت طالبان میخواهند که همساله بودجه لازم را برای ترمیم و مرمت آبده های تاریخی این ولایت اختصاص دهند. گفتنی هست که پیش از این هم چندین آبده تاریخی در غزنی به شمول چند برج قدیمی قلعه غزنین در نتیجه رویدادهای طبیعی آسیب دیدند. بله، ارتباط تلفنی داریم با همکار ما آقای زاهد از جنوب افغانستان در رابطه با بحث تخریب آبده‌های تاریخی در ولایت غزنی که اخیراً رخ داده در اثر سیل و همچنین در اثر زمین لرزه‌ای که اخیراً رخ داده است. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر. جزئیاتی را از این رویدادها بر ما و شنوندگان ما داشته باشید.
سلامت باشی، همچنین سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. سال گذشته و نه تنها سال گذشته بلکه چندین سال پی در پی در افغانستان این کشور گواه خوشسالی بسیار شدیدی بود و بزرگترین منبع عایداتی و اتکای زندگی اکثریت مردم این کشور بر باغداری، مالداری یا زراعت می باشد. از همین خاطر زندگی اکثریت مردم را این خوشسالی متاثر ساخته بود. اما موج اخیر بارشایی که وارد افغانستان شده و بالاخص در جنوب افغانستان با آن که یک خبر خوشایند و مژده خوب برای مردم افغانستان می باشد و خصوصا در برخی ولایت‌های جنوبی مردم را بسیار خوشحال ساختم، اما این موج برخی مشکلات را هم به مردم این ولایات وارد کرده است. از یک طرف این بارش ها خصوصا برف بسیار شدید در فصل غیر زمستانی یعنی در بهار آمده که باعث زیان رساندن شدید به سیستم باغداری و زراعت شده، چون هوا در اوایل گرم بود بعدن به این شدت سردی که تقریبا در برخی مناطق در جنوب و جنوب شرق افغانستان بیش از یک متر برف باریده است، طبعا باعث زیان شدید به زراعت و باغداری در این حوزه شده است. در این سلسله در جنوب شرق افغانستان یا در جنوب غزنی از ولایاتی بود که به شدت از این برف اخیر متاثر شده است. این ولایت نه تنها که از نگاه زراعت و باغداری آسیب دیده، حتی گزارش های تازه که از آن است که برخی عوامل دیگر خصوصا حوادث طبیعی دیگر به آبده های تاریخی غزنی هم آسیب رسانده است. خصوصا مسئولان محلی در این ولایت میگویند که زمین لرزه اخیر یا پسین هم برخی آبده های مشهور تاریخی غزنی را آسیب رسانده. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی تایید میکند که زمین لرزه هفته گذشته در این ولایت 4 آبده مهم تاریخی در این ولایت را آسیب زده و اگر این آبده ها مرمت نشوند به زودترین فرصت فرو خواهند ریخت. حمیدالله نسا رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگویند که مقبره شریف خان از آبده های تاریخی دوره تیموریان، دو برج قدیمی در قلعت غزنین و مقبره خواجه ملکیار از آبده هایند که در نتیجه زمین لرزه پسین آسیب دیده و اگر توجه لازم و زود هنگام برای مرمت کاری آن صورت نگیرد ممکن است به زودی این آبده ها فرو بریزند.
بله تشکر از شما. آیه زاهد، قسمی که شما هم در بخش صحبت خودتان اشاره کردید، گویا برف شدیدی که در روزهای گذشته در غزنی باریده که حتی گفته میشه یک متر هم بوده، خسارات زیادی را به زارعان ولایت غزنی وارد کرده. آماری دارید که در چه مناطقی بیشتر این برف باری ها بوده؟
برف شدید در مناطق مختلف ولایت غزنی خصوصا باشندگان ولسوالی مالستان این ولایت راه‌ها را بسته کرده و سیستم باغداری و زراعت را زیان رسانده است. بر اساس گزارش ها در برخی از مناطق در فصل بهار در ولسوالی مالستان غزنی بیش از یک متر برف باریده است. آغاز سال جدید خورشیدی با برف باری های غیر منتظره در برخی از مناطق دیگر کشور هم آغاز شد و بارندگی های شدید در شماری از ولایت های کشور که هنوز هم این موج اسپا برجاست در مناطق مختلف کشور همراه داشت. بارندگی ها در موارد حتی سیلاب ها را نیز در پی داشت که ولایت زابل در جوار غزنی از این سلسله زیاد از سیلاب ها متاثر شد. باشندگان تعدادی از ولسوالی های ولایت غزنی از جمله ولسوالی مالستان، جاغوری، ناور، قره‌باغ از برباری های شدید در آغاز سال نو خورشیدی گزارش شده است. باشندگان این ولسوالی ها میگویند که برباری در این مناطق آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد در برخی ولسوالی ها. به گفته این مردم، مناطق مالستان که هوا در آنجا نسبتا سردتر است، ضخامت برباری بالاتر از 100 سانتی متر نیز رسیده است. به گفته این مردم، مناطق گرمتر این ولسوالی ضخامت برف 40 تا 50 سانتی متر داشتم، ولی در مجموع این مردم میگویند که مردم غزنی یا در مجموع جنوب افغانستان در اثر خوشسالی بیشتر محصولات زراعتیشان را سال گذشته از دست دادند و بارندگی های اخیر برای مردم خوشحالی برمغان آورده و آنها نسبت به پایان خوشسالی در سال جاری در این مناطقی که شدید برف باریده امیدواری را پیدا کردند. هرچند که به گفته آنان برباری غیر منتظره در بهار مشکلات را نیز برای دهقین و بقیه مردم در این ولسوالی های غزنی در پی داشته، زیرا به گفته آنان به دلیل مسدود شدن راه ها در اثر برباری مکاتب هم حتی در این یک ولسوالی مالستان و بر اساس برخی گزارش ها ولسوالی های دیگر هم تعطیل شده. اما در کل مردم هم برای این موج بارش ها در کل افغانستان خصوصا در جنوب این کشور خوشحال هستند.
بله تشکر میکنم آقای زاهد از توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید، خداحافظتان.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس
کاری از گروه سیاسی رادیو در.
در حالی که ساعت 6:04:42 با وقت جمهوری اسلامی ایران هست، با برنامه نکاست در خدمت شما هستیم. جشنواره صنایع دستی و غذای ملل با هدف ایجاد شور و نشاط و تبادل فرهنگی میان ملت‌ها در بوستان بهشت مشهد در حال برگزاری است. این جشنواره از زمان افطار تا ساعت 24 شب پذیرای زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی می باشد و جشنواره غذای ملل تا 7 حمل ادامه دارد. در این جشنواره بیش از 40 غرفه صنایع دستی و غذاهای بین المللی پیش بینی شده که با حضور کشورهای افغانستان، هند، پاکستان، عراق و ترکیه برگزار می شود. همکارم خانم غزل حسین‌زاده که دیشب در محل برپایی این جشنواره حضور داشت، ضمن توضیحات بیشتری در مورد این جشنواره گفتگویی هم داشته با سید جلیل بامشکی، معاون گردشگری و زیارت شهرداری مشهد، که دعوت میکنم شنونده باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این قسمت از برنامه. جشنواره غذای ملل و صنایع دستی که از روز 6 فروردین ما در شهر مشهد آغاز و افتتاح شده و تا روز 17 فروردین ادامه داره، همکنون هم در بوستان بهشت شهر مشهد مقدس در حال برگزاریه که با استقبال بسیار خوب شهروندان شهر مشهد روبرو شده. همین حال در خدمت جناب سید جلیل بامشکی، معاونت گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری شهر مشهد مقدس هستیم که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادن.
بنده هم عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان رو. خیلی هم تشکر میکنم از جناب علی که تشریف آوردین در محل این جشنواره. خب همونطور که مستحضرین، با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز و از اونجایی که خب ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی عید بزرگی هست و مردم کشورهای اسلامی در این ماه جشن میگیرن و مراسم مختلف مذهبی و فرهنگی دارن، در شهر مشهد هم با توجه به وجود مسجد شریف حضرت رضا علیه السلام و اون وجهه جهان شهری شهر مشهد که حضور دارن از ملل مختلف و خصوصا مردم کشورهای اسلامی در این شهر، این جشنواره رو برنامه‌ریزی کردیم که در این ایام مبارک برگزار بشه. از 6 کشور اسلامی در این جشنواره حضور دارن، غرفه‌هاشون افغانستان، پاکستان، هند، لبنان، عراق و ترکیه، و در اینجا غذاهای خودشون و افطار اسلامی که دارن در کشورهای خودشون رو ارائه میدن به مردم عزیز و زائرین. در کنارش ما برنامه‌های فرهنگی و هنری داریم هر شب در محل این بوستان در کنار این جشنواره و استفاده می‌کنیم از هنرمندان و فعالین فرهنگی کشورهای اسلامی که در این برنامه حضور داشته باشن و کارهای خودشون رو ارائه بدن.
طبق آخرین آمار حدود 1,000,000 نفر از جمعیت شهر مشهد افغانستانی ها مهاجرین افغانستانی تشکیل میدن. فکر میکنین که برگزاری چنین جشنواره ها و مراسمی به ارتباط و همبستگی بین مردم ایران و افغانستان چه اندازه میتونه کمک کنه؟
بله، خب با توجه به اینکه اشتراکات فرهنگی بسیار زیادی بین مردم ایران و مردم خونگرم افغانستان وجود داره و خب یکی از همسایه‌های دیرینه ما از کشور افغانستان، و با توجه به حضور مهاجرین افغانستانی در شهر مشهد که تعدادشون همونجوری که اشاره کردین زیاد هست، خب این جشنواره خیلی مورد استقبال قرار گرفته و کمک میکنه به آشنایی بیشتر با آداب و رسوم و اشتراکات فرهنگی که هست، تبادل فرهنگی که در این جشنواره اتفاق میفته، این آشنایی‌هایی که اتفاق میفته در کنار برگزاری این جشنواره، خب بسیار کمک میکنه و تقویت میکنه روابط بین مردم دو کشور رو.
با توجه به همین جمعیتی که بیان شد و همین ارتباطات و اشتراکات، آیا شهرداری شهر مشهد مقدس در آینده هم برنامه‌های فرهنگی اجتماعی از این دست آیا داره یا نه؟
بله، ما برای ایام عید فطر جشنواره و رویداد فرهنگی ماه امت رو برنامه‌ریزی کردیم که باز در شهر مشهد در یک منطقه دیگه که باز حضور بیشتر مهاجرین رو داریم برگزار میشه. اونجا هم یک سری برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرا خواهد شد هر شب و مراسم جشن شبانه هست که دعوت میکنم از مردم ان شاءالله برای اون مراسم هم تشریف بیارن. ما این برنامه‌ها رو به صورت مستمر در طول سال داریم، برای ایام دهه کرامت هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که جشنواره اقوام و ملل رو باز مجدد در شهر مشهد داشته باشیم که انشالله این روند مستمر ادامه داشته باشه و ما به خروجی‌ها و محصولات فرهنگی مشترک برسیم انشالله.
مولوی قدرت الله جمال سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان روز سه‌شنبه گفت برای نخستین بار صادرات افغانستان با حدود 2 میلیارد دلار رسیده است. این مقام افغانستانی تصریح کرد ارزش صادرات افغانستان در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 خورشیدی 135% و در مقایسه با سال 1399 166% افزایش داشته است. مولوی قدرت الله جمال افسود در یک سال اخیر حدود 925 میلیون دلار زغال سنگ، پخته، انار، کشمش، انجیر، انگور، بانجان رومی، جلغوزه سیاه و پیاز به پاکستان، هند، ازبکستان، تاجیکستان، امارات، چین، ایران، عراق، ترکیه و قزاقستان صادر شده است. همکارم زبیح الله قریشی از کابل در همین ارتباط توضیحات بیشتری دارد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در سال مالی گذشته بیش از 700 میلیون افغانی جمعوری کرده است. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند این وزارت در سال مالی 1401 خورشیدی بیش از 704 میلیون و 489 هزار افغانی عاید جمعوری کرده است. مسئولان وزارت صنعت و تجارت فعالیت‌های مهم و دستاوردهای سال مالی 1401 هجری شمسی و برنامه‌های آینده این وزارت را با رسانه‌ها در میان گذاشت. مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت گفت در یک سال گذشته صادرات افغانستان برای اولین بار به نزدیک به 2 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال مالی 1400 افزایش 135% را نشان می دهد. جمال اضافه کرد بیلانس تجاری سال گذشته 9% افزایش داشته که بر اساس آن افغانستان در سال 1401 78% واردات و 22% صادرات داشته است. معین وزارت صنعت و تجارت گفت امارت اسلامی به توسعه صنعت توجه ویژه دارد و به همین دلیل افغانستان در حال حاضر در 50 بخش تولید سیخ گل، ذوب آهن، تولیدات شوینده، 15 قلمدوا، نوشابه ها و انرژی، قالین، چاپ و برخی دیگر از کالاها به خودکفایی رسیده است. به اساس معلومات جمال در این مدت حدود 100 سرمایه گذار خارجی ویزا دریافت کرده و به سرمایه گذاری در بخش های مختلف افغانستان به ویژه در معدن و زراعت علاقمندی نشان دادند. همچنان با همکاری های ادارات زیربط وزارت صنعت و تجارت 5100 جواز توزیع شده، 7221 جواز تمدید شده، 333 جواز لغو و 7000 پاسپورت جدید تجارتی توزیع گردیده است. معین صنعت و تجارت گفت این وزارت در سال مالی 1401 حدود 704,489,000 افغانی عاید داشته که نسبت به سال مالی 1400 43% افزایش را نشان می دهد. جمال تمرکز به برنامه های اقتصادی و صنعت نساجی، تقویت همکاری های منطقوی، افزایش صادرات افغانستان، جلب سرمایه های بیشتر و تأمین زمینه برای سرمایه گذاری در پارک های صنعتی را از برنامه های مهم سال 1402 حکومت طالبان عنوان کرد و تأکید کرد که علاقه دارند تا افغانستان در بخش‌های مختلف به خودکفایی دست پیدا کند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و پسند شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. با اتفاق سایر همکارانم از این برنامه از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شبتان خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو دری و از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با شما درباره مفهوم سبک زندگی سخن میگوییم. دوستان عزیز شنونده، سبک زندگی یا لایف استایل نظام برای زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. سبک زندگی را می توان مجموعه کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست. نوع مصرف، معاشرت، لباس پوشیدن، حرف زدن، تفریح، اوقات فراغت، آرایش ظاهری، آداب غذا خوردن، معماری شهر و بازار و منازل و امثال آن در یک بسته کامل از سبک زندگی ما قرار دارند. این جلوه های رفتاری، ظهور خارجی شخصیت ما در محیط زندگی و نشانی از عقاید، باورها، ارزش‌ها و علاقه های ماست و ترکیب آنها شخصیت فردی و اجتماعی ما را نشان می دهد. سبک زندگی رفتار برخواسته از باورها و ارزش‌ها و مبتنی بر نوع نگاه انسان به هستی است. اینکه شخص زندگی خاصی را آرزو می کند یا از زندگی خاصی به شدت نقد می کند، نشان دهنده نظام ارزشی است که در انتخاب سبک زندگی بسیار تاثیرگذار است. بنابراین سبک زندگی را نمیتوان جدا از باورها و ارزش‌ها دانست. ظواهر زندگی و رفتارها حاصل آن باورهاست. در پدید آمدن سبک زندگی اکثر عناصر اختیاری است. اگر فرد در یک اردوگاه کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی مجبور بر رفتار بر اساس نوع خاصی از زیستن شود، دارای سبک زندگی نیست. سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعالانه در تعریف و چینش و معماری آن بر اساس نظام اعتقادی و ارزش‌هایش مشارکت داشته باشد. نکته قابل توجه دیگر در سبک زندگی این است که سبک زندگی قابل ایجاد و تغییر پذیر است، زیرا نوع انتخاب شخصی است که میتوان آن را تغییر داد. گرچه شرایط اجتماعی ممکن است تغییر و تحول در سبک زندگی را بسیار دشوار نماید. جز در دوران کودکی که هنوز شخصیت فرد شکل نگرفته است، نمیتوان انسان را بدون آداب یا سبک زندگی تصور کرد. در حقیقت هر کس آدابی برای زندگی دارد. حتی اگر انسان تحت تربیت صحیح قرار نگیرد، باز هم آداب هرچند بد برای زندگی دارد. ما اگر شکل خاصی از زندگی را با اراده و اختیار خود انتخاب نکنیم، ناخودآگاه در قالب‌های تعیین شده در محیط و جامعه قرار می‌گیریم. بنابراین چه خوب است که آگاهانه و بر اساس اختیار صورت زندگی خود را تعیین کنیم و اجازه ندهیم شرایط محیطی رنگ شخصیت ما را عوض کند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
سبک زندگی معرف هویت اجتماعی است. سبک زندگی برای افراد شخصیت می سازد. یعنی فرد هویت خود را با نوع ارتباطات، نوع شغل، سبد مصرفی و سایر ظواهر انتخابی خود معرفی می کند. از سوی دیگر هر کس بر اساس سبک زندگی، یعنی چیزی که می خورد و می پوشد، جایی که زندگی می کند، موتری که سوار می شود و با کسانی که ارتباط دارد، آرام آرام به رفتارهای عادت می کند و از درون شکل می گیرد. این موضوع باعث می شود که نظام ارزشی خاص نیز برایش درونی شود. خب دوستان عزیز شنونده، در همین ارتباط می شنویم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان را و بعد از آن باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
در سبک زندگی، در عواملی که سبک زندگی رو معین می کنه، شیرینی، زیبایی، لذت بردن یه عنصر اساسیه. یعنی باید آدم از سبک زندگی خودش لذت ببره. خب شما به دلایل مختلف میتونی از سبک زندگی خودت لذت ببری. بعضیا از نظم به دلیل وجه انسانی نظم، به دلیل اینکه فکرشون در یک زندگی منظم آزادتره، خلاقیتشون بیشتره، به نظم علاقه دارن. این علاقه است سبک زندگی رو تعیین میکنه. بعضی هم از هوسرانی لذت میبرن. خب بین شخصیت این دوتا آدم خیلی فرق هست. اونهایی که از چیا لذت میبرن، چندین بار تو قرآن کریم مذمت شده. مواظب باشید سبک زندگیتون رو این چیزا تعیین کننده درش نباشه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. حیات دنیا این چیزا توش زیبا جلوه داده شده. اینو همچی که به اطلاع شما میرسونن آدم میگه ای راست میگه ها، من اینا این چیزا رو دوست دارم، برام مهمه. بعد خدا مذمت کرده دفعه این چیزا شروع میکنه از چشم آدم ریختن. سبک زندگی تو بر اساس اینا طراحی نکن. میفرماید که حیات دنیا بازیه، بیهودگیه، زینته، تفاخر بین انسانهاست. اصلا پول هزینه داره میکنه برای مایحتاجش بخره فقط برای تفاخر. میگه اینو من بذارم روی مبلم، این خونه رو بگیرم، این ماشین رو بگیرم، برای کیا میتونم قیافه بیام؟ اصلا برای این اساس زندگی طراحی میشه. در یک آیه دیگری از قرآن بخشی دیگر از انگیزه های طراحی سبک زندگی اعلام میشه. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. برای مردم زینت داده شده، حب شهوات، بعد انواع و اقسامش رو از مالی و شهوات غریزی و اینها رو برمی‌شمارن. ما اینجا در حد همین تذکر می‌خوایم عبور بکنیم که سبک زندگی‌های ما رو علاقه به زیبایی‌ها، علاقه به شهوات تحت تأثیر قرار میدن. یه غربالگری باید صورت بگیره. اونایی که دستشون به فکر و فرهنگ و اندیشه و دل مردم میرسه باید یه کاری بکنن، الگوهایی برای سبک زندگی معرفی بکنن که این سبک زندگی برآمده از حب و شهوات نباشه. چون اینا زیباست برای آدمها تو دنیا، اینا سطحشون پایینه. آدم باید بیاد در سبک زندگی خودش یک وضعیت برتری رو انتخاب بکنه. یکی از عواملی که خیلی تعیین کننده است در سبک زندگی و بخش‌های عمده زندگی میتونه تحت تأثیر اون عامل مهم باشه، علاقه است. آقا من دوست دارم اینو بپوشم، من دوست دارم اینجوری رفتار کنم، من خوشم میاد، برام زیباست، برام قشنگه. کسی که بر اساس نیازش سبک زندگیش مشخص بشه میشه سبک زندگی غالبا مجبور. کسی که بر اساس عقیدش سبک زندگیشو تعیین کنه سبک زندگی محدود داره. اونی که محبوب داره زندگی میکنه، فرم زندگیشو محبوب انتخاب کرده، هم فال هم تماشا، از زندگیش دیرتر خسته میشه، خلاقیتش بیشتره، نشاط بیشتری داره، بیشتر هم الگو قرار میگیره، بیشتر هم دیگران از رو دستش نگاه میکنن. دور دور اونه الان تو عالم. اسلام سبک زندگی مجبور رو توصیه میکنه ابدا. میفرماید شما باید پولدار بشین راحت تر بتونی زندگی کنی، به عیالت برسی، خانواده دار شدی، باید تا اونجایی که میتونی تلاشتو بکنی، خدا هم برکتشو میرسونه. سبک زندگی معقول هم در نزد پروردگار عالم، ببخشید، محدود، که حالا ممکنه اسمشو بگذاریم معقول، این سبک زندگی هم درست توصیه شده تو دین، شما باید بر اساس عقاید و احکام دینی خودتو محدود کنی و الا به خودت ضربه میزنی.
و اما دوستان عزیز، در سطح کلان اجتماع سبک زندگی میتواند نوع همگرایی پدید آورد. کسانی که سالها مانند هم زیستند، آرام آرام مانند هم فکر میکنند و حساسیت ها و علاقه های مشترک خواهند داشت. این همگرایی با موضع‌گیری ها و قضاوت های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یکسان خواهد رسید و یک قطب هم نوا یا قدرت اجتماعی پنهان تشکیل خواهد داد. حال این سوال مطرح می شود که سبک زندگی تحت چه عوامل قرار دارد، چگونه شکل می گیرد و چه دست های هدایتگر پنهان آن را مدیریت می کند. بیگمان اقشار پیشتاز جامعه مانند عالمان، اساتید برجسته دانشگاه، حاکمان و بزرگان، نخبگان علمی و فرهنگی و قهرمانان ورزشی و هنری در شکل دهی به سبک زندگی بسیار مؤثرند. البته میزان تاثیرگذاری هر یک از این گروه ها متفاوت است. همچنین در یک مقیاس وسیع تر، سبک زندگی توده جامعه به شدت تحت تاثیر رسانه های تصویری است. در دنیای مدرن، رسانه ها نقش فراوان در زندگی پیدا کردند. آمارها نشان می دهد که تقریباً در سراسر دنیا پس از خواب و کار برای تأمین معاش، استفاده از رسانه ها سومین کار است که بشر انجام می دهد و استفاده از رسانه جزو محوری ترین عناصر زندگی شده است. و همین دلیل نقش رسانه های بزرگ در ترویج سبک زندگی غربی در دنیای کنونی و تخریب و تضعیف باورها و ارزش های دینی نقش بسیار جدی است. شبکه های مختلف تلویزیونی و ماهواره‌ای و اینترنتی روزانه هزاران ساعت برنامه های مختلف تصویری در جهت تقویت سبک زندگی غربی و تخریب فرهنگ های رقیب پخش می کنند. رسانه های غربی می کشند که کعبه آمال و آرزوها را زندگی غربی معرفی کنند و همین دلیل هیچگاه ضعف ها و سستی ها و نقاط منفی آن را منعکس نمی کنند، زیرا به خوبی می دانند که به عنوان مثال اگر برای یک مسلمان متدین پرده آخر زندگی غربی نمایش داده شود، از آن سخت متنفر می گردد و هرگز آن را نمی پذیرد. اما به صورت تدریجی و خزنده عناصر سبک زندگی غربی یک به یک و قدم به قدم از طریق ماهواره، اینترنت، تلویزیون، کتاب، مدل لباس، معماری، مصرف و غیره وارد جامعه می شود و حساسیت یا مقاومت بر نمی انگیزد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در اینجا به پایان یکی دیگر از برنامه‌های رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشد و اما در برنامه بعدی باز هم با ادامه همین موضوع یعنی سبک زندگی در خدمت شما خوبان خواهیم بود. تا آن زمان بدرود.
مگی؟
خدرجان کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوکی گلاب.
خدرجان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوم.
خدرجان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلم تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش میکنم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید وی و همکارانش در تلاش هستند به مشکل آموزش دختران رسیدگی شود. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار از کنسولگری افغانستان در امارات متحده عربی با اشاره به مسئله محدودیت‌های آموزشی برای دختران افغانستان گفت درهای علم نباید برای کسی بسته شود. این حق هم است، چه مرد باشد و چه زن، کسب علم بر آنها واجب است. استانکزای تاکید کرد وی و همکارانش تلاش می‌کنند تا به مشکل آموزش دختران رسیدگی شود و اجازه یابند به تحصیلات خود ادامه دهند. استانکزای که در جمع دیپلمات‌های نمایندگی افغانستان سخن می‌گفت با اشاره به اینکه تاکنون حکومت افغانستان به صورت قطعی اعلام نکرده است که آموزش زنان را نمی‌پذیرد تاکید کرد این یک تصمیم موقت است. شمار زیادی از علمای دینی افغانستان معتقدند آموزش زنان و دختران باید آزاد باشد. وی همچنین تصریح کرد بسته بودن مکاتب دخترانه دلیل شرعی ندارد و تاکید کرد همه علمای افغانستان موافق هستند که هرچه زودتر زمینه امکانات آموزشی برای دختران فراهم شود. پیشتر نیز این مقام عالی رتبه دولت سرپرست افغانستان بر مسئله آموزش و تحصیل دختران افغان تاکید کرده بود. منابع رسانه ای افغانستان میگویند محرومیت دختران از ادامه تحصیل بارها با واکنش های داخلی و بین المللی مواجه شده است. از جمله شورای همکاری های اسلامی ممانعت زنان از تحصیل در افغانستان را خلاف شریعت اسلامی عنوان کرد. با این حال حکومت طالبان بارها در مواضع آموزشی خود اعلام نموده است که دختران را از ادامه تحصیل منع نکرده و در تلاش است تا شرایط آموزشی آنان را فراهم کند، اما تاکنون هیچ زمان مشخصی برای بازگشت دختران و مکاتب مقطع متوسطه تعیین نکرده است. وزارت تحصیلات عالیه طالبان فعالیت تدریسی 3 مؤسسه تحصیلی خصوصی در کابل را تعلیق کرد. این دستورالعمل از سوی نشست رهبری وزارت تحصیلات عالیه طالبان صادر شده است. متن این دستورالعمل در رسانه‌ها درج کرده، اما وزارت تحصیلات عالی رسما در این رابطه واکنشی نداشته است. بر اساس این تصمیم فعالیت مؤسسات تحصیلی نورین، بیان و غازی امان‌الله خان به دلیل تکمیل نکردن شرایط در حالت تعلیق قرار گرفته و امسال اجازه جذب دانشجو را ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به حمله انتحاری اخیر کابل تروریسم را جدیدترین تهدید برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان برشمرد. در حمله تروریستی روز دوشنبه عناصر داعش برابر ساختمان وزارت خارجه افغانستان در کابل 7 تن کشته و 17 تن از جمله یک کودک زخمی شدند که بیشتر قربانیان غیر نظامی بودند. دو ماه پیش همین ساختمان هدف حمله تروریستی مرگبار داعش قرار گرفته بود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه مشترک با محکوم کردن حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل تأکید کردند که تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان است. اعضای شورای امنیت همچنین بر لزوم پاسخگویی عاملان، سازماندهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات مذموم تروریستی و محاکمه آنان تأکید کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد با مشاهده یک مورد فلج اطفال یا پولیو در پاکستان، واکسینیشن کودکان در شرق افغانستان را از سر می‌گیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز اعلام کرد برنامه تازه واکسینیشن پولیو را در شرق افغانستان بار دیگر اجرا خواهد کرد، زیرا امسال اولین مورد مثبت ابتلا به این بیماری در پاکستان ثبت شده است. در همین حال کمال شاه از مسئولان برنامه ریشه‌کنی پولیو در اداره یونیسف در افغانستان زمان آغاز این طرح را دوشنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت این برنامه 4 روز ادامه می‌یابد و در جریان آن 1,100,000 کودک زیر 5 سال در برابر بیماری پولیو واکسینه خواهند شد. یونیسف می‌گوید در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده بود، اما 20 مورد مثبت ابتلا به آن در پاکستان گزارش شد که همه این موارد در ایالت خیبر پختونخوا در مجاورت با افغانستان بود که افغانستانی ها اکثرا به آنجا سفر می کنند. در ادامه بازگشت مهاجرین افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران، 1963 مهاجر دیگر از طریق پایانه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات به کشورشان بازگشتند. وزارت مهاجرین حکومت طالبان امروز با تایید بازگشت حدود 2000 مهاجر از ایران در روزهای اخیر اعلام کرد با کمک سازمان ملل و این دسته از مهاجران کمک‌های غذایی و نقدی اعطا می‌شود. بر اساس آمارهای وزارت مهاجرین حکومت طالبان در یک سال اخیر بیش از 80,000 مهاجر از ایران و پاکستان دوباره به افغانستان بازگشتند. وزیر امور خارجه ایران گفت هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه با هر توجیهی که باشد مردود است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه افزود درباره تحولات جاری در قفقاز تمرکز ویژه‌ای شد، زیرا تداوم تنش در این منطقه به نفع هیچ کدام از طرفین جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیست و امنیت در این منطقه به نفع صلح و ثبات و امنیت کل منطقه است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه تلاش برای تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه عاملی برای پیچیده‌تر شدن هرچه بیشتر وضعیت در منطقه خواهد شد تصریح کرد باید از طریق گفتگو و راه حل سیاسی طرف‌های مختلف مشکلات منطقه حل و فصل شود. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه به ویژه در 1.5 سال گذشته هم گفت پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است و حجم تبادلات تجاری دو کشور با بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. امیر عبداللهیان درباره روابط ترکیه و سوریه هم گفت هفته آینده نشستی در سطح معاونان وزیران امور خارجه 4 کشور ایران، روسیه، ترکیه و سوریه برگزار می‌شود که هدف آن نزدیک کردن دیدگاه‌های ترکیه و سوریه است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با حمایت از ایده رئیس جمهوری چین در خصوص صلح و امنیت جهانی افزود ایران از هر ابتکاری که به صلح و امنیت پایدار در منطقه و سطح جهانی منجر شود استقبال می‌کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران درباره احیای روابط تهران و ریاض هم گفت و زودی با وزیر امور خارجه عربستان دیدار و درباره بازگشت روابط دو جانبه و بازگشایی سفارت‌ها تبادل نظر خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در صدر هیئتی به مسکو سفر کرد. وزیر امور خارجه روسیه گفت تمامی تحریم‌های غیرقانونی ضد ایران باید لغو شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران افزود علی‌رغم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و کشورهای متحد و همپیمانش ضد ایران، همکاری‌های تجاری روسیه با ایران در حال افزایش است. لاوروف همچنین با بیان اینکه برجام جایگزینی ندارد و روسیه خواهان احیای هر چه سریع‌تر برجام است، تصریح کرد جهان در انتظار بازگشت آمریکا به تعهداتش است و تحریم‌ها ضد ایران باید لغو شود. وزیر امور خارجه روسیه افزود مسکو توجه خاصی به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران علی‌رغم تحریم‌های آمریکا دارد که در سال گذشته این همکاری‌ها 22% افزایش یافته است. لاوروف همچنین با ابراز خرسندی از برقراری روابط دیپلماتیک ایران با عربستان درباره تحولات سوریه گفت با وزیر امور خارجه ایران درباره سوریه، حل مشکل فلسطین، قفقاز، یمن و همچنین رژیم حقوقی دریای خزر تبادل نظر کرده است. دبیر شورای امنیت روسیه به کشورهای غربی هشدار داد که مداخله آنها در جنگ اوکراین عواقب فاجعه باری در پی خواهد داشت. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه امروز ضمن هشدار درباره عواقب فاجعه بار مداخله کشورهای غربی در جنگ اوکراین اعلام کرد حدود 50 کشور متحد اوکراین در حال ارسال تسلیحات به این کشور به بهانه جنگ در اوکراین هستند. دبیر شورای امنیت روسیه پیش از این هشدار داده بود در صورتی که موجودیت این کشور تهدید شود و روسیه تسلیحات کافی برای نابود کردن هر دشمنی از جمله آمریکا را دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های استاد رائفی پور با موضوع ترک عادت.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
نفس رو میشه شرطی کرد، حیوان رو میشه کاری کرد به حرفت گوش بده. سگ صاحبش رو میشناسه، شرطی شده. سگ غریبه رو میگیره، شرطی شده. بگه نه، هر دوتا اینا پا دارن، چش دارن، شکل همن. چون شرطی شده. من اینو به شما بگم، نفس انسان میشه شرطیش کرد، یعنی کاملا ازش سواری گرفت. یه جا مثال زدم، تو این باشگاه پرورش اسب، اسبایی که کره اسبای خود بزرگ میشن دیگه، اینا رو تا 6 ماه از مادرشون جداشون میکنن، میرازن توی یک اتاقچه ها، بعد اینا همه چی گاز میگیرن، در و دیوار رو گاز میگیرن. اگر این از تو دهنی نخوره، کلن دیگه از اسبایی میشه که گاز میگیره دیگه، بدبخت صاحبش. این می چیکار میکنه؟ لبه آهنی گاز میگه، رنگای در رو میخوره. میان چیکار میکنن؟ اون کسی که اونجاست بهش یاد آموزش داده، تا این اسب پوزش رو میاره، رنگا رو شروع میکنه خوردن، همینجه دهنش در آهنی رو میچسبه، ول نمیکنه، محکم میزنه تو پوزش، محکم ها. بعد یه چیزی هم دارن تلخه، چی تند فلفلی میزنن به در، که این دیگه میفهمه که چی؟ این دره گاز گرفتن سوزه شد. بچه کوچیک شیشه رو ول نمیکنه، چیکار میکنن؟ فلفل میزنن. خب آره، برای چی؟ برای اینکه بعدش بیاد. ما آدمی شناختیم، این آکواریوم داشت، ماهی گوشخوار و گیاهخوار انداختیم کنار، ماهی گوشخوار باش کاری نشدن با کنار این گیاهخوار رو. بابا چه جوری این کارو کرده؟ این ورداشته بود یه شیشه حائل گذاشته بود بین اینا که اینا نمیدیدن تو آب، گیاهخوار این ور بودن، گوشخوار این ور بودن، منتها شیشه بعد داشت، یعنی قشنگ آره گوشه داده بود، اینا میتونستن بچرخن دور هم. بعد این اسکار انقدر با پوز تو شیشه رفته بود، بدبخت، برای خوردن ماهی گیاهخوارا، ماهی گیاه، انقدر با پوز رفته بود تو شیشه، کلا شیشه رو یارو ورداشته بود از کنارش که این گیاهخوار رد میشد، میگفت نه شیشه است. جرأت و حتی ریسک هم نمی‌کنه سمتش بره. کنه استاد پرش ارتفاعه، میذاش ته لیوان میپره بیرون، نسبت به قدش خیلی میپره، از تو لیوان میتونه پره بیرون. چک کنه یکی ایناست. آره بعد نگاه کنید، اینو میره دانشمندی میره چیکار میکنن، خیلی جالبه، آزمایش کردن روی این لیوان یه شیشه باریک باریک میزنن، این ککه ای میپره، تق میخوره چلش به این شیشه، میاد پایین. 20 بار بپره شیشه رو برداری، دیگه تا آخر عمرش از تو لیوان نمیتونه بپره، چون دیفالتش این میشه، برنامه ریزیش این میشه، از این ارتفاع به بالاتر درده. نفس رو باید همینجور رامش کنی، رامش میکنی، جفلقت پرد میکنی تو شکم شیطون، نه با صاحبش. بهتون بگم، بله مثالش زیاده، من نمیخوام، وقت ندارم. تو سیرکا اصلا همینجوریه، یه یاری که با یه متر و نیم قد وایستاده، فیل با اون گندگیر اینجوری میکنه، لنگوتو بده بارو بالا، دوشو بلند کن، 4 تن وزن. آه بابا چجوری میتونه بکنه؟ شیره دهنشو کلش میگه دهن شیر این میاره بره شیر. ببین این اصلا فکرشو نمیکنه این دهنشو میتونه ببنده، چون آموزش دیده، این شرطی شده. آموزش مثل آدمه، آدم دو تا چهار تا از عقل استفاده، او عقل بگید نداره، ما میگیم نفسی که عقل نداره با عقل شرطیش میکنه. اسب خوبیه، ازش سواری بگیرید. آ چیکار کنیم ما اینو؟ الان عرض میکنم، اگر شما اجازه دادی نفست برات لنگ و لغت بندازه، دیگه تموم شد. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، در وجود انسان اونی که حرف آخر میزنه کیه؟ عقل. تمام شد رفت. اجازه دادی اینو میخوام اونو میخوام، غلط کردی. میخوای چنان با تو پوزی بخوره که دیگه فکر این چیزا رو هم بگید نکنه. بعد چیکار کنیم؟ اینو بحث بکنیم. ما خیلی از بحث‌های شرطی شدن همون چیزاییست که شما بهش میگید عادت کردن. عادت میکنی با غذا نون بخوری، خیلی هستن عادت میکنن نمک حتما باید بزن. اصلا دیدی نه غذا رو مزه نکرده ها، اول نمک میپاشه. این شرطی شده، عادت کرده با غذا آب بخوره. چیز خوردنی گفتم که شکم همون لامسته همون چیزی برای همه لمس شده و محسوسه. مؤمن یک کلام در کل اینو بگم، مؤمن به هیچ چیز عادت بگید تموم شد رفت. پس چیکار کنیم؟ حالا بهتون میگم. از چیزای کوچیک شروع کنید برای جلوگیری از گناه ها. از چیزای کوچیک شروع کنید. اجازه ندید نفستون همون عادته، همون خواستنه بهتون دستور بده. داری تخمه میشکنی، تخمه که میدونی وقتی میشکنی کی ولش میکنی؟ تو پدر الا یوم القیامه، همون تا موقعی تموم بشه. تموم میشه ولش میکنی، میافتی دهنت خشک شده، اینقدر آب میخوری و شکمت باد میکنه، راه میری قلب قلب بشه میشنوی. هر پله که راه میری اصلا شلاب شروع به تو شکم رو میشنوی. اصلا یه اوزایی میشه، چشاش سرخ میشه، میزنه بیرون. بس که نمکم خطرناک اینقدر خورده. ببین اینه، بعد از چیز کوچیک‌تر شروع کن، چیزی که دوست داری. مثلا داری تخم میشکنی، آقا ببین تا اینجا اومدی دیگه نمیخورم، همینم هم نمیشکنی ها، نه اینو بشکنم بعدش تموم ها، تا اینجا اینو نمیشکنم تا یه هفته خدافظ تخمه. نه خیلی آسونه تخم شکستنه. ببین اصلا من با سیگارش کار ندارم ها، با چیزای با چیز خوردنی ساده. آقا داری یه بازی انجام میدی تو گوشیت، تا سه روز خدافظ، تا سه روز، بعد سه روز بازی کن. فهمی چی شد؟ تا بعد سه روز خاصی بازی کنه ببینن. این آروم آروم دقت کنید، نفست به یه نتیجه میرسه، به این نتیجه میرسه زیاد باهات ور نره تو خواستن، تو خواستن چیزی. چون نتیجهش چیه؟ نتیجهش تحریم یه چیزه. نفست به این نتیجه میرسه ها، کامل به این نتیجه میرسه باید برن. به هیچ عادت نکن، حتی به ذکر نمازت، به ذکر مستحب نواجب. همیشه تو رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمده، یه هفته بگو سبحان الله سبحان الله سبحان. اونجا که میشه عوض کرد، نه که ذکر واجب. مؤمن به هیچ عادت نمیکنه. اگر از همین چیزای کوچیک تخم شکستن شروع کنید.
خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن